انگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می‌برد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب ها در 12 ولایت افغانستان خبر دادند. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست سه‌جانبه بین مقام های طالبان، ازبکستان و آذربایجان خبر می دهد. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان آنها را آسیب پذیر و نیازمند کمک های بشری ساخته است. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد از مقام های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. پلیس یونان از دستگیری 8 عضو مظنون یک گروه جنایتکار خبر دادند. اتحادیه اروپا میگوید سربیا که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این اتحادیه نیست. و مقامات صحی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت آبله میمون را در آن کشور گزارش دادند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در 3 سال که گذشت طالبان نه تنها نتوانستند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، بلکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آنها را به تعظیم در برابر خارجی ها متهم کرده تلاش میکند تا شماره از جنگجویان طالبان را به صفوف خود جذب کند. این که چطور و با استفاده از کدام شیوه ها، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. طالبان که مشتاق به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند، در 3 سال قدرت دوباره بر افغانستان نه تنها نتوانستند که به این هدف دست یابند، بلکه شماری از گروه های افراطی رقیب مانند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش طالبان را به خاطر این تلاش ها مسخره می کنند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش طالبان را به رها کردن جهاد یا جنگ مقدس و تعظیم در برابر کشورهای خارجی متهم کرده است. این روایت است که از سوی این گروه افراطی در افغانستان ترویج می شود، زیرا داعش به دنبال جذب جنگجویان طالبان در صفوف خود می باشد و برای فریب دادن جنگجویان طالبان هر از گاه حملات را در داخل و یا خارج از افغانستان انجام داده که حاکمیت طالبان را تضعیف می کند. لوکاس ویبر، یکی از بنیانگذاران میلیتانت وایر و همکار تحقیقاتی مرکز صوفان، به رادیو آزادی گفت که این یک استراتژی بسیار قوی، قدرتمند و احتمالاً کاراست و گزارش‌هایی از فرار جنگجویان نیز وجود دارد. اما سمیع یوسفزئی، خبرنگار افغان و آگاه مسائل سیاسی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی این نگرانی را کمرنگ خوانده میگوید:
ما فکر نمی‌کنیم که طالبان، یعنی کسایی که میخواهد که یک حکومت اسلامی داشته باشد، طالبان یک حکومت اسلامی را جور کرده به اصطلاح ایشان، و کسی از طالبان ضرورت ندارد که به داعش بپیوسته تا یک حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی را جور کند. اما فکر میکنیم که طالبان از این نقطه کدام نگرانی ندارد که افرادشان به داعش پیوسته شود، و نه هم ما فکر میکنیم که داعش کدام آینده خاص در افغانستان داشته باشد، چون طالبان اونا را بسیار را بی‌رحمی سرکوب کردن.
اما داعش با استفاده از یک شبکه تبلیغاتی بسیار پیشرفته و چند زبانه تلاش میکند خود را به حیث یگانه گزینه برای جنگجویان سرسخت طالبان که میخواهند به جنگ علیه خارجی ها و دشمنان فرقه‌ای ادامه دهند معرفی کند. طالبان که در 3 سال گذشته تلاش کردند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی را در افغانستان سرکوب کرده و نگرانی‌ها را در مورد این که افغانستان پناهگاه امن گروه‌های تندرو است رفع کنند، با تکرار از سرکوب و عدم فعالیت این گروه در قلمرو افغانستان سخن گفتند. اما تیم نظارتی سازمان ملل متحد در اوایل ماه جولای سال جاری هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش از نظر تعداد در افغانستان افزایش یافته و موفق شده به اداره عمومی استخبارات طالبان و همچنین وزارت‌های دفاع و داخلی آنها نفوذ کند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد طالبان تهدیدی را که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی هم از نظر نظامی و هم از نظر ایدئولوژیک برای حاکمیت آنها ایجاد می‌کند را به رسمیت می‌شناسد. درست قبل از حمله بر حومه شهر مسکو، پایتخت روسیه، در ماه مارچ سال جاری، رسانه‌های افغانستان یک سند داخلی منسوب به ریاست استخبارات طالبان را منتشر کردند که در آن از تلاش‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت میدان وردک برای جذب افراد طالبان سخن گفته می‌شد. نشر این سند بحث‌ها در مورد احتمال این که شماره از اعضای طالبان که در جریان تلاش‌های اخیر این گروه برای پاکسازی صفوف آنها از جنگجویان، به گفته طالبان نامطلوب، این گروه را ترک کرده و برای جنگیدن در صفوف داعش ثبت نام کرده باشند را دامن زده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در صدد ایجاد یک خلافت یا دولت اسلامی در خراسان است، منطقه تاریخی که شامل بخش‌های از افغانستان امروز، پاکستان، ایران و آسیای میانه می شود. در ماه مارچ سال جاری میلادی، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی 21 تن را که بیشتر آنها کارمندان طالبان بودند، در یک بانک در شهر قندهار کشت و با استفاده از همچو حملات تلاش میکند تعداد از جنگجویان طالبان را به سوی خود متمایل سازد. داعش که یک گروه افراطی سنی است و مسلمانان شیعه را مرتد می‌داند، به دنبال کشتار در ولایت بامیان در یک اعلامیه افتخار کرد که توریست‌های خارجی و شیعان ساکن آن منطقه را هدف قرار داده است. ریکاردو وال، مسئول تحقیقات در نشریه خراسان دایری، میگوید که به دنبال حمله در بامیان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی به تفاوت‌ها بین حکومت دور نخست طالبان که بوداهای بامیان را از بین برد و حکومت فعلی آنها اشاره کرده. ریکاردو واله گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی میگوید که یک زمان طالبان در افغانستان به درستی دین را تطبیق میکردند، از همین رو بت‌ها را از بین میبردند، اما امروز داعش طالبان را به حفاظت از بوداهای بامیان متهم کرده تا در مقابل آن چینی‌ها کمک‌های مالی و اقتصادی را به افغانستان بدهند. با گفته والد، این خشونت‌ها بخشی از تلاش‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی برای مختل ساختن اقتصاد طالبان و تضعیف روابط این گروه با کشورهای خارجی است. ریکاردو والد می‌افزاید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان مستقیماً با اساکر طالبان صحبت کرده، تلاش می‌کند تا با آنها نشان دهد که دولت اسلامی یگانه بازیگر جهاد است و می‌داند که ممکن است تعدادی از طالبان افغان به گوش دادن به این سخن آن مایل باشند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسیار تشکر از سوالتان. خب، قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیعی از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن با برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی همو رونق و موقف خود را داشت. و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد. به خاطر تجارت در افغانستان بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره. خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت بجا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی و عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است، چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا نمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده. مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شده. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است. این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاهی مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پاهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیا که در خشکه و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواع تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به ممدای از او به پیش میره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی به آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل و فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر ازی که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه و ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور ازی که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت قسمی که معلوم است تجارت ستون فقرات در تجارت اعتماد است و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعادی و نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر برای دیگر را باشه که او باز صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
Thank you.